الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم انه قد ذكر الاضطراب عدمه علامة للحقيقة والمجاز ايضا ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة. یکی از علائمی که برای حقیقت گفته شده اضطراب. اضطراب یعنی چه؟ اضطراب رو به سه شکل تفسیر کردن. از سه شکلی که برای اضطراب گفته شده مرحوم آخوند دو شکلش رو اشاره می کنند و اصلا به تفسیر سوم اشاره ای ندارد. تفسیر اولی که برای اضطراب شده اخذ به ظاهر همین کلمه است. تقریبا اضطراب یعنی شیوع فراوانی. گفتن اضطراب علامت حقیقت است، یعنی کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا علامت این است که این لفظ برای اون معنا وضع شد. این تفسیر اول از اضطراب که اضطراب رو تفسیر کردن به کثرت استعمال یک لفظ در یک معنا، و این همون معنایی است که مرحوم مظفر در اصول فقه فرموده. تنها معنایی که مرحوم مظفر در اضطراب بیان کرده همینه. در این معنا مرحوم مظفر، مرحوم آخوند و دیگران اشکال کردن، گفتن اضطراب به این معنا، نه بر این که بر معنا اشکال کنم، گفتن اضطراب به این معنا علامت حقیقت نیست. کثرت استعمال لفظ در یک معنا کاشف از این نیست که اون لفظ برای اون معنا وضع شد. چرا که اگر مثلا لفظ اسد قابل این باشه که مجازن استعمال بشه در رجل شجاع، میتونه این استعمال خیلی زیاد باشه. این هر جایی میتونه در رجل شجاع لفظ اسد رو مجازن استعمال کنه. بنابراین صرف این که ما ببینیم یه لفظی در یه معنای زیاد استعمال شده دلیل نمیشه که این معنا حتما معنای حقیقی باشه. همچنان که لفظ میتواند به کثرت در معنای حقیقی استعمال بشه، میتواند به کثرت در معنای مجازی هم استعمال بشه. با این فرض که مثلا معنای مجازی اسد رجل شجاعه، میشه این رو در هر رجل شجاعی شکار بود، به کثرت از این در این معنا استفاده کرد. بنابراین فرمودن مرحوم آخوند، مرحوم مظفر و دیگران که اضطراب به این معنا علامت حقیقت نیست، چون در مورد مجازات هم چنین معنایی متصور. تفسیر دومی که شده برای اضطراب مبتنی است بر سخنی که مرحوم آخوند فرمودند مرحوم آخون یک کلمه ای دارن، مرحوم مشکینی این کلمه رو یه جوری تفسیر کردن، بعد از ایشون هم دیگه مرحوم اصفهانی همین رو گرفتن، مرحوم آقای خویی هم همین رو گرفتن، همه این تفسیر رو به عنوان یک تفسیر برای اضطراب مطرح کردن. منشأش سخن مرحوم آخون. مرحوم آخون بحث که شروع شده اینطوری بحث رو شروع کرده، فهموده گفتن که مثلا اضطراب و عدم اضطراب علامت حقیقت است و مجاز، بعد فهموده لعله به ملاحظت نوع العلائق مذکوره یا مذکوره فی باب المجاز، فهمون شاید این تعبیر که گفتن اضطراب علامت حقیقته به ملاحظه نوع علائق مذکوره باشد در مجاز. این یعنی چی؟ این سخن یعنی چی؟ لعله به ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجاز. این سخن مرحوم آخوند و مرحوم مشکینی اینجوری معنا فرمودن. فرمودن اسد که معنای حقیقیش حیوان مفترس هست، در هر فردی از افراد حیوان مفترس قابل استعماله. این حیوان مفترس رو اشاره کن بگو هازا اسد، اون یکی رو اشاره کن بگو هازا اسد، اون یکی هر حیوان مفترسی اونچنانی، هر مصداقی از شیر درنده رو میشه بهش گفت. اما معنای مجازی اسد که شجاعه، به هر شجاعی نمیشه گفت اسد، به هر شجاع نمیشه گفت. یک مردی شجاع باشه میشه بهش گفت اسد، ولی این مثالی است که مرحوم مشکینی زده، مرحوم اصفهانی هم از ایشون گرفته، این عبارت هم آقای خویی آوردن، یعنی توی محاضرات آقای خویی هست که به یه مورچه شجاع نمیشه گفت اسد. خب ما میبینیم اسد در معنای حیوان مفترس که به کار میره برای هر حیوان مفترسی قابل استعماله، ولی در معنای شجاع که به کار میره در بعضی از مصادیق شجاع قابل استعمال نیست. گفتن پس اضطراب که علامت حقیقته یعنی همین. اگه ما دیدیم یه لفظی در تمام مصادیق کلی قابل استعمال بود، معناش این است که این لفظ برای اون کلی حقیقت. اما اگر دیدیم لفظ برای بعضی از مصادیق کلی قابل استعمال بود، برای بعضی دیگه قابل استعمال نبود، معناش این است که این لفظ برای اون معنا وضع نشده. اون معنا اگر هم هست معنای مجازیه. سخن مرحوم آخوند اینجوری تفسیر کردن که این که فرمود لعله به ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی باب المجازا، یعنی مثلا علاقه ای که باعث میشه اسد در مرد شجاع به کار بره، علاقه چیه؟ مشابهت. مرحوم آخوند خواسته بگه اگر به ملاحظه نوع علاقه قابل استعمال بود، یعنی در تمام مصادیقی که این ویژگی رو داشتن قابل استعمال بود، این علامت حقیقت. اما اگر در بعضی مصادیق قابل استعمال بود در بعضی نبود، این علامت مجاز. این تفسیری است که از سخن مرحوم آخوند کردن و در واقع یک نوع تفسیر برای معنای اضطرابه که اضطراب رو اینجوری تفسیر کنیم. اگر یک لفظ در تمامی افرادی کلی قابل استعمال بود حقیقت است، اگر در بعضی قابل استعمال بود و در بعضی نه مجاز. اگر این مقصود مرحوم آخوند باشه، مرحوم آخوند اینو پذیرفتن اگر این مقصودشون میشه، ولی بر این احتمال که مرحوم اصفهانی هم ظاهرش این است که پذیرفتن، حضرت امام رضوان الله علیه در تهذیب اشکال کردن، آقای خویی رحمت الله علیه هم در محاضرات اشکال کردن، که در واقع اشکال این دو بزرگوار دو طرف یک اشکاله. دقت کنید، اشکالی که حضرت امام کردن اینه، فرمودن شما میگید اگر یک لفظ در تمام مصادیق کلی به کار رفت، معنیش این است که برای اون کلی وضع شد. اگر در بعضی به کار رفت در بعضی به کار نرفت، معنیش این است که مجاز. حضرت امام فرمودن لفظی که برای کلی وضع شده اگر در فرد به کار بره مجازه. اصلا لفظ اسد اگر در فرد اسد استعمال بشه مجازه، چون این استعمال در غیر معوذ الله. معوذ الله اسد که فرد نیست، معوذ الله اسد چیه؟ کلی. مثال میزنن ایشون میفهمن لفظ انسان وضع شده برای چی؟ کلی. اگر کسی انسان رو استعمال کنه در زید، این استعمال استعمال مجازی. پس اصلا یه حرفی که میزنید بی ربطه، که اگر یه لفظ در مصادیق یک معنا به کثرت استعمال شد علامت حقیقته. این اصلا همه استعمالاتش میشه استعمال مجازی. این فرمایشیست که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود. یعنی ایشون این سخن رو که مرحوم اصفهانی دارن و در واقع از مرحوم مشکینی گرفتن، اینجوری تعبیر کردن، تفسیر کردن حضرت امام، که میخوان بگن این آقایون که لفظ اسد استعمال بشه در فرد، مثل اینکه لفظ انسان استعمال بشه در زید. اگر مقصود این باشه اشکال حضرت امام وارد. اما اگر مقصود این نباشه، نمیخوان بگن لفظ اسد استعمال شده در فرد، میخوان بگن لفظ اسد استعمال شده معناش منطبق شده بر فرد، نه از باب استعمال، از باب انطباق. قبلا این رو توضیحش رو دادم. مثل اونجا که شما میگی رأی تو انسانم زید و دیدی، میگه رأی تو انسانه، این استعمال استعمال مجازی نیست. شما الان انسان رو استعمال کردید در همون معنای حقیقی که دوباره بشه از اون مفهوم کلی. خب شما کلی رو منطبق کردی بر فرد، خب کلی بر فرد خودش منطبق. اگر مقصود مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی انطباق باشه نه استعمال، اشکال حضرت امام رضوان الله علیه وارد نیست. اون وقت اشکال آی خویی وارد میشه. یعنی این که عرض کردم این دو بزرگوار در واقع دو طرف یه اشکاله، که مقصود مرحوم مشکینی یا استعماله یا انطباق. اگر استعمال اشکال حضرت امام وارد، اگر انطباق اشکال آیه خویی رحمت الله علیه وارده. اشکال آیه خویی اینه، میفرماید اگر یه معنایی معنای حقیقی یا مجازی یک لفظ باشه، همواره این لفظ رو میشه به کار برد در اون معنا. حالا کاربردش در معنای حقیقی استعمال حقیقیه، در معنای مجازی استعمال مجازی، و این معنا بر تمام افراد خودش منطبق. توضیح مطلب دقت کنید. آقای خویی می‌فرمایند معنای مجازی اسد چیه؟ شجاع یا رجل شجاع، کدومش؟ اگر شما میگی شجاع معنای مجازی اسده، پس میشه لفظ اسد رو به کار برد در این معنا، و این منطبق بر هر فرد شجاع، چه اون فرد انسان باشه چه مورچه باشه، فرق نمی کنه، معنای این شجاعه. چطور شما میتونی بگی مورچه شجاع؟ شجاع رو در مورد مورچه میتونی به کار بری؟ وقتی معنای مجازی اسد شجاعه، میتونی اسد رو در همون جایی که شجاع رو میتونی به کار ببری به کار ببری. بله، اگر معنای مجازی اسد رجل شجاعه، بر مورچه شجاع قابل تطبیق نیست. خب بله معلومه، معنای حقیقی اسد هم بر روباه قابل تطبیق نیست. پس چه فرقیه؟ یعنی لفظ در معنای حقیقیش چه به کار بره چه در معنای مجازیش، بر تمام مصادیق اون معنا قابل انطباقه. پس این که شما بیایید بگید اگر یک لفظ در تمام مصادیق یک معنا قابل انطباق بود حقیقت، اگر بر بعض مصادیق قابل انطباق بود مجاز، این حرف اصلا بی ربطه، چون لفظ همواره بر تمام مصادیق معنا قابل انطباقه، چون انطباق کلی بر افراد خودش قهریه. اگر معنای مجازی اسد شجاعه، بر مورچه هم منطبقه، مورچه ای که شجاعه، فرقی نمی کنه. پس این معنای اعتراض اگر مقصود مرحوم آخوند باشه، این هم غلطه. پس این معنای دوم رو دقت کنید. معنای دوم اینجور شد که اگر یه لفظی در تمام مصادیق یه معنا به کار رفت، این در اون معنا حقیقت، اگر در بعضی مصادیق به کار رفت، در بعضی به کار نرفت، مجاز. سوال میکنیم از مرحوم مشکینی، مرحوم اصفهانی، که مقصود شما چیه؟ یعنی لفظ استعمال بشه در مصادیق یا لفظ منطبق بشه معناش بر مصادیق؟ اگر مقصودتون استعماله، اشکال از استعمال وارد میشه که اصلا لفظ حتی اگر بر مصادیق معنای حقیقیش هم استعمال بشه، این استعمال استعمال مجازی. انسان در زید استعمال بشه که مصداق معنای حقیقی انسانه، این استعمال استعمال مجازی. اگر مقصودتون انطباق نه استعمال، اشکال آیه خویی وارد میشه. پس این معنای دوم هم علامت حقیقت یا مجاز نیست. اشکال آیه خویی اینه، میفرمایان انطباق معنا بر مصداق قهریه، اگر دائره معنا ضیق بشه، خب قهرن بر مصادیق کمتری منطبقه، دائره توسعه پیدا کنه، قهرن بر مصادیق بیشتری قابل انطباقه. فرق نمی کنه توسعه و ضیق در دائره معنای حقیقی باشه یا در دائره معنای مجازی، یعنی چه معنا حقیقی باشه چه مجازی، در اون معنایی که داره همه مصادیقش قابل انطباقه. حالا چه اون معنا حقیقی باشه، مثل اسد که معنای حقیقیش حیوان مفترسه، البته اون حیوان مفترس خاص که ما تو فارسی بهش میگیم شیر درنده، این اسد بر تمام مصادیق این شیر درنده قابل انطباق. اگه معنای مجازیش شجاعه، بر هر شجاعی قابل انطباقه. اگه معنای مجازیش مرد شجاعه، بر هر مرد شجاعی قابل انطباقه. همچنان که اسد معنای حقیقیش بر روباه قابل انطباق نیست، معنای مجازیش اگر مرد شجاع باشه بر مورچه قابل انطباق نیست، ولی چشم نمی کنه که این معنا مجازیه اون معنا حقیقی. طب یعنی معنای مجازی مثلا اسد طبع ما میگه رجل شجاعه، نه شجاع. کدومشه خلاص؟ شجاع باشه بر مورچه هم میشه باشه. شیر مورچه هاتون هستونی؟ اینم شیر مورچه. یعنی یه بار نسبت به اون معنا باید طبع دخالت بکنه، یه بار حالا در انطباقش هم باید طبع بیاد. دیگه انطباق هر مفهومی بر مصادیقش که قهری اونجا دیگه طبیعت و اقلا کاری نمیشه. اون چه که در طبع گفتیم یعنی اون معنای مجازی باید اقلایی هم سازگار باشه با معنای حقیقی. حالا معنای مجازی چه مقدار سازگاره؟ سازگار با اسد چیه؟ معنای حقیقی اسد رجل شجاع یا شجاع؟ اگر رجل شجاعه بر تمام مصادیق اون قابل انطباقه، دیگه اینجا به طبیعت کار نداره، به طبع اقلا کار نداریم که دیگه انطباقش عقلیه. اگر معنا شجاعه که تفتازانی و دیگران گفتن معنای مجازی اسد شجاعه نه رجل شجاع، بر تمام مصادیق شجاع قابل انطباقه. پس این معنا هم علامت حقیقت یا مجاز نیست. معنای سومی برای اعتراض گفته شده که این معنا رو مرحوم آقای خویی فرمودن با اون اینه: اگر یک لفظی به کثرت در یک معنا به کار رفت در جاهای مختلف استعمالات گوناگون به گونه ای که ما از این فراوانی به دست آوردیم که فهم این معنا از این لفظ مستند به قرینه نیست، این اعتراض علامت حقیقت کثرت استعمال لفظ در معنا در موارد گوناگون به گونه ای که ما احراز کنیم که فهم این لفظ، فهم این معنا از این لفظ مستند به قرینه نیست. فهمیدن این علامت حقیقت. بعد می‌فرمایم راه متعارف به دست آوردن موضوع له الفاظ همینه. شما وقتی یه لغت رو بلد نیستی، موضوع له الفاظ رو نمی‌دونی، وارد یه کشوری میشید مثلا عرب زبان، موضوع له الفاظ رو فرض کنید نمی‌دونید، چطوری میشه شما این موضوع له رو یاد می‌گیرید؟ می‌بینید یه لفظ رو ما اینجا به کار بردن، فهمیدن آب، اون مخاطب آب فهمید، و جای دیگه به کار بردن، جای دیگه به کار بردن، میبینی همه جا این معنا رو میفهمن و احتمال نمیدی که همه اینجاها قرینه بوده. شما کشف میکنی که معلومه این لفظ تو این زبان ولی این معناست که اهل این زبان بدون قرینه از این لفظ این معنا رو میفهمن. ایشون میفرمه اصلا طریق غالب برای به دست آوردن وضع لغات همین اعتراضه. ما وضع الفاظ رو از این همین راه به دست میاریم. حتی لغوی هایی که در صدد برآمدن که موضوع اون له را از مستعمل فی های مجازی جدا کنن، حد لغه همین کارو کردن، رفتن استعمالات رو دیدن، بعد وقتی دیدن یه لفظی به کثرت در یه معنا به کار میره به طوری که احتمال نمیدیم دیگه این مستند به قرینه باشه، گفتن این معنا معنای حقیقی. این معنای سومی است که برای اعتراض فرمودن. این معنا در کلام مرحوم آخوند اصلا بهش اشاره نشده. بس که به بعضی ها گفتن این برمیگرده به تبادر، بعضی ها گفتن تبادر متکیه بر اینه، هر دو طرفش بس شد. معانی جزئی که مشکل نداره، اسم این زید دیگه معانی جزئی نداره. تو جزئیات هم اگر مثلا زمین معنای جزئی باشه، اینجا گفتن مثلا زمین این معنا فهمیدن، اونجا گفتن زمین این معنا. آه این مجاز مشهور رو لطفا اسمشو نیارید، چون وقتی اسمشو میارید من ناراحت میشم. دیروز هم عرض کردم این مجاز مشهوری که از این دروغای مشهوره که مشهور گفته، شما هی تکرار میکنید. دیروز من این عرض کردم مجاز مشهور یعنی چی؟
یعنی این لفظ با قرینه معنا رو میفهمونه یا بدون قرینه؟ من سوالم اینه.
قرینه دیگه فراموش شده، معنای اصلی هم دیگه فراموش شده.
خب بس این حقیقته، اسمشو بیا خودشو نیار که نداریم که. قرینه نمیخواد، معنای اصلی هم که فراموش شده، این حقیقته دیگه. حقیقت مگه یه چیزی غیر از اینه؟ حقیقت یعنی اون چه که این لفظ ظهور درش داره بدون قرینه. الان این لفظ بدون قرینه ظهور در این داره، ببین میگیم معنای حقیقی. من معنای حقیقی چیه دیگه؟ شما میگید این موضوع له لغویش نیست، اب نداره، موضوع له عرفیش. خب وضع اینه، خوش وضع تعینی داره نه وضع تعینی. این مجاز مشکور آقا بذارید کنار، من ناراحت میشم از از بحث معالم تا حالا این مجاز مشهور رو رفقا به ما میگن. مجاز مشهور چی؟ ثم انه قد ذکر الابتراد. البته یک کلمه مرحوم آخون دارن موقع تطبیق اینو عرض میکنم دیگه، از خارج عرض نکردم. یه توجیهی برای اون تفسیر اوله که میفرماین این توجیه به درد نمیخوره، اینا موقع تطبیق عرض میکنم. ثم انه شانچنین است قد ذکر الاضطراب و عدمه، یعنی عدم الاضطراب علامتا للحقیقت و المجاز ایضا، به عنوان علامت برای حقیقت. البته اضطراب علامت حقیقت، عدم اضطراب علامت مجاز. ایضا یعنی همچنان که اون تبادر رو گفتن علامت حقیقت، صحت حمل رو گفتن علامت حقیقت، اضطراب رو هم گفتن علامت حقیقت. لعل اضطرادی که گفتن علامت حقیقته، یعنی در واقع این ضمیر لعله برمیگرده به جمله قبلی، و لعله به ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجازات، به ملاحظه نوع علائقی است که در باب مجاز گفته شده. حیثو لا یترد صحت و استعمال لفظ، شیوع ندارد، اطراء ندارد صحت استعمال لفظ، معها یعنی مع العلائق المذکوره فی المجازات، یا معها یعنی مع ملاحظت نوع العلائق المذکوره فی المجازات. عرض کردم این عبارت مرحوم آخون مثل بسیاری از عبارات ایشون فقط وقتی معناش معلوم میشه که انشالله شما در اون عالم خدمت ایشون برسید در بهش، بپرسید آقا معنای این عبارت چیه. اگر ایشون احتمالا میدونست این معناش چیه، اون موقع معلوم میشه که معناش چی بود. رمز این عبارت، معناش رمز واقعش، یعنی الان این معنایی که من عرض کردم از مرحوم مشکینی و مرحوم اصفهانی، غیر از این بود که مرحوم مشکینی فرموده بچه مرحوم اصفهانی ازشون گرفته، بنده هزار سال از این عبارت اون معنا رو نمیفهمم. واسه این معنا ربطی به این عبارت نداره، ولی فرمودن معناش اونیست که عرض کردیم. میخوان بگه مرحوم آخون میخواد بگه اگه یه لفظی در تمام مصادیق یه معنا به کار میره، این حقیقته، این اطراد است به ملاحظه نوع علائق مذکوره. اگر نه در همه به کار نمیره، این مجازی. یعنی مرحوم آخون میخواد بگه در مجاز اطراد به ملاحظه نوع نداریم. این آقایون اینجوری معنا کردن، این نوع رو عرض کردم، گفتن مثلا نوع یعنی علاقه مشابهت، اینو یه نوع گرفتن، بعد گفتن به ملاحظه علاقه مشابهت نمیشه اسد رو در هر شجاعی به کار برد، بر مورچه شجاع نمیشه گفت اسد. پس به ملاحظه نوع چنین اعتراضی که بشه لفظ رو در تمام مصادیق مشابه استعمال کرد نیست، در حالی که در معنای حقیقی اضطراب هست، یعنی اثر به شما بر هر حیوان مفترسی میتونید استعمال کنید. پس اون حقیقی این مجازی، پس فهمیده نمیشه. من از نوع العلاق المذکوره اینو میفهمم، نوع العلاق مذکوره یعنی نوع علاقه هایی که در بحث مجاز گفتن، علاقه اول مشارفه، نمیدونم سبب و مسبب، در کمندوب، این نوع اون. اگه من باشم این عبارت، یعنی میخوام مرماخون میخواد بگه اسد رو نمیشه در هر کدام از اون علائق به کار بود، یعنی
در مشابه به کار برد، در سبب به کار برد، در مسبب به کار برد، در اول همه اون علایق نمیشه. من باشم از عبارت اینه ایتان، چون این معنا خیلی بی ربط میشه به بحث، لابد مرحوم آخوند مقصودشون همونی بوده که مرحوم مشکینی فهمیدن، ولی عبارت اینو نمیفهمیدن. با این که همون اولیه، این یعنی این که شما ترجمه میکنید دوباره
عبارت مرحوم آخوند
هم بله نه داری یاد گرفتی شما. خب و الا میتونیم بگیم یا نمیتونیم خب میدونم میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم بر هر مرد شجاعی میتونیم بگیم رأی تو اسدن
میتونیم امام احتمالی نداره
خارجه یا نداره یعنی مردم زیاد مجاز استعمال نمی کنن اینو میخوان بگی؟ نه کجا و الا اگر فرمایش شما برگرده به معنای سوم اعتراض که آقای خویی فرمودن درسته، اگر غیر از اون مقصودتونه یعنی یکی از این دوتا مقصودتونه غلطه، اگر یه چیز سومی مقصودتونه من نمیگم، یعنی یه چیز چهارمی من نمیگم. آخه مرحوم آخوند میگم یه مستشکلی داشته، هرچی مرحوم آخوند میگفته اون یه اشکال میکرده، مرحوم آخوند که جواب میداده اون باز یه اشکال دیگه میکرده، مرحوم آخوند بعد از مدتی میبینه که نمیشه اینطوری، این بحث جلو نمیره، از اون به بعد هر اشکالی این آقا میکرده مرحوم آخوند میفهمونده اگر مقصود تو اینیست که ما میگیم درسته، اگر غیر این مقصود تونه یا ما نمیفهمیم یا غلط. حالا این هم هم و الا فب ملاحظت خصوص ما یصح و معه الاستعمار که اگر صدر رو اونطوری معنا کنیم که مرحوم مشکینی فرموده، بگیم به ملاحظه نوع اعتراض نداره استعمال لفظ مجازن، یعنی لفظ اسد رو نمیشه در هر مثلا شجاعی به کار برد، در هر چیزی که علاقه مشابهت داشته باشه با معنای حقیقی اسد به کار برد، و الا یعنی اگر مقصودشون این نباشه اونایی که گفتن اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجازه، فب ملاحظت خصوص ما یصح و معه الاستعمام، به ملاحظه خصوص اونچه که با او استعمال صحیحه، مثلا مرد شجاع در مورد اثر، فالمجازو متردو، یعنی اسد در هر مرد شجاعی قابل استعماله. بنابر تفسیر مرحوم مشکینی دارم عبارت رو معنا میکنم، اسد در هر مرد شجاعی قابل استعماله، کل حقیقه، همچنان که اسد در هر حیوان مفترسی قابل استعماله. بعضی آمدن اینو درست کنن، اینو از خارج عرض نکردن، گفتن آقا اسد در هر مرد شجاعی قابل استعماله، اسد در هر حیوان مفترسی قابل استعماله، ولی این دوتا با هم فرق داره. در هر حیوان مفترسی قابل استعماله علا وجه حقیقت من غیر تعویل، در حالی که بر هر مرد شجاعی علا وجه حقیقت قابل استعمال نیست، بر هر مرد شجاعی من غیر تأویلن قابل استعمال. مرحوم آخوند میفرماید این قید و بیاری کار خراب میشه، چون شما میگی اعتراض یعنی چی؟ یعنی کثرت استعمال لفظ در یک معنا علی وجه حقیقت، اگر یه لفظی زیاد در یه معنایی به نحو حقیقت استعمال شد، معلوم میشه که اون معنا معنای حقیقیه. مرحوم آخوند میگه اگه میدونی دیگه این استعمال حقیقیه، به چه دردت میخوره که کشف کنی معنا معنای حقیقیه، چون دیگه شما حتی التفات داری به این که این استعمال استعمال حقیقیه. برای همین مرحوم آخوند میگه حالا شما زود اون جوابی که ما دادیم دوباره اینجا نیارید، بگید علم اجمالی داریم، بعد علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی، شما نه دیگه اینجا اون حرف نمیشه گفت. میگی کثرت استعمال لفظ باشد در این معنا به نحو حقیقت، یعنی من که استعمال رو میبینم ملتفتم به این که این استعمال استعمال حقیقیه، یعنی این اعتراضی که شما میگید متوقف بر علم تفصیلی به وضعه، پس دیگه این اون اشکال دور برش وارده. و زیادت و قید من غیر تعویلن، این که بعضی ها قید من غیر تعویلن را آوردن، گفتن کثرت استعمال لفظ در یک معنا من غیر تعویلن علامت حقیقته، یا علا وجه الحقیقه که گفتن کثرت استعمال لفظ در یک معنا علا وجه الحقیقه علامت حقیقته. ایشون می‌فرماد این زیاده و امکان موجبن لاختصاص الاتراد کذالک، باعث میشه اتراد این چنینی اختصاص پیدا کنه بالحقیقه، اختصاص به حقیقت داره، بله لفظ علا وجه الحقیقه فقط در معنای خودش به کار میره، الا انهو اتراد کذالک هین ازن در این هنگام که دیگه قید اضافه شد لا یکونو علامتن للحقیقه، علامت حقیقت نیست الا علا وجه دائر، دیگه اینجا دور هم بعد کسی جواب نده که اجمالی و تفصیلی، فهمان ولایت اتا تفصی، اون تفصی که اونجا گفتیم تفصی یعنی خلاصی، اون لایت اتا اینجا نمیاد، لایت اتا تفصی ان دور به ما ذکر رفع تبادر، به اون چه که در تبادر ذکر شد تفصی هاهنا لایت اتا، لایت اتا تفصی ان دور به ما ذکر رفع تبادر هاهنا، اینجا دیگه اون خلاصی پیدا نمیشه چون علم اجمالی نیست اینجا، که این دیگه علم تفصیلیه. ضرورتا انهو مع العلم، یعنی بداهتا انهو شأن چنین است مع العلم به کون الاستعمال على نحو الحقیقه، وقتی من میدونم که این استعمال به نحو حقیقته لا یبقا مجالون لاستعمال لاستعلام حال الاستعمال بالاعتراض او بغیرهی، دیگه باقی نمیماند که مجالی برای استعلام یعنی طلب علم از حال استعمال، که ما میخوایم بفهمیم حال استعمال استعمال مجازی یا استعمال حقیقی، بالاعتراض که مثلا از طریق اعتراض بفهمیم حقیقیه او بغیر اعتراض، غیر اعتراض وقتی من میدونم حقیقته دیگه حتی تبادرم به درد من نمیخوره، وقتی من علم تفصیلی دارم به این که استعمال حقیقته دیگه توادر بشه درد من میخوره، صحت حمل بشه درد من میخوره، اونا تا وقتی به درد من میخوره که علم تفصیلی به وضع نداشته باشه. این بحث هم تمام شد. بحث بعدی راجع به تعارض احواله که این بحث احتیاج به یه توضیحی داره، امروز نمیرسیم عرض کنیم چون هفته قبل من روایت نخوندم روز چهارشنبه، بعضی از دوستان بر ما اعتراض کردن که چرا روایت نخوندیم، من به دوستان عرض کردم که نکته این که روایت نخوندم چند چیز بود، مهمترینش این که بعضی از دوستان موقعی که من روایت میخوندم بیتاب بودن، حالا یا بعدش درس دارن یا هر دلیل دیگه، به همین دلیل حالا الان میخوام روایت بخونم بر خاطر اون دوستانی که اصرار کردن، ولی اون دوستانی که به هر حال کاری دارند و چیز هست میتونن تشریف ببرن، این حالا مشکلی از ناحیه ما بر اونها نباشه، به همین دلیل من اول ساعت میخونم روایتو که آخر ساعت هر کدوم از آقایون خواستن مانعی نباشه. روایتی که میخوام بخونم خدمتتون باز از همون کتاب مصباح الشریعه است که قبلا عرض کردم این کتاب منسوب است به امام صادق علیه السلام و بحث کردن سند داره نداره، ولی اون چه که هست کلمات این کتاب خیلی کلمات بلندی است و
و تأثیر عجیبی داره در کسی که یک کمی توجه کنه به این کلمات. کمتر کتابی در این زمینه ها هست که اینقدر تأثیر داشته باشه. این شاید نیست اصلا، من ندیدم، با اینکه خیلی از کتاب ها رو دیدم. این کتاب 100 بابه، یک بابش باب 13 مربوط به آغاز نماز. به این نماز خیلی باید توجه کرد. این نماز از صلات و عمود الدین یک حقیقت، خیمه دین انسان، دین جامعه بر نماز. نماز هم آثار فردی داره هم آثار جمعی و اجتماعی، و این نماز رو اگه بهش توجه کنه انسان متحول میشه، و اگر غفلت کنه اون تحولی که باید، اون حرکتی که باید حاصل نمیشه. نماز یک نقش محوری داره در کل عبادات، و اینقدر تأکید که شده برای این نماز با این اهمیت، چون مستمرن انسان انجام میده، در این حال که این استمرار توقع این هست که باعث بشه اثرش بیشتر باشه، ولی این استمرار باعث عادت میشه، روزمرگی، و این عادت و روزمرگی باعث غفلت میشه، چون انسان دا مرتب این کار رو انجام میده، کم کم موقع انجام این کار توجهی به خود کار نداره، ناخودآگاه کار رو انجام میده. به همین دلیل لازمه هر از چندگاهی انسان با این کلماتی که منصوب است به ائمه علیهم السلام یک بیدار باشی برای خودش داشته باشه، این روزمرگی و غفلت انشاءالله زائل میشه. امام علیه السلام بنابراین نقل میفرماید اول نمازه، فقط این باب مال اول نمازه، راجب بقیه نیست، همون اول افتتاح نماز، که امید انشاءالله از این به بعد که میخواید اول نماز نماز رو آغاز کنید این روایت به خاطرتون بیاد. حضرت می‌فرمایند از استقبلت القبله، وقتی رو به قبله ایستادی برای نماز، رو به قبله یعنی رو به خدا، به رمز، فآیس من الدنیا و ما فیها، از دنیا و اون چه در آن است مایوس شد، دل از همه چیز به غیر خدا ببر. فآیس من الدنیا و ما فیها و الخلق و ما هم فی، از کار مردم، خود مردم غافل شد، مایوس شد. نه اینکه نماز وقت یادآوری همه مشکلات روزت باشه، رو به قبله، هنوز نماز شروع نشده، رو به قبله که ایستادی باید دنیا رو از یاد ببری، مایوس بشی از این دنیا، و فرق قلبک عن کل شاغل یشغلک، قلب خودت رو از هر چه که تو رو مشغول میکنه فارغ کن. این همه در روز کار دنیا رو فکرشو میکنی، دنبالش میدوی، این 10 دقیقه نماز، 5 دقیقه نماز قلب رو فارغ کن. و آین فرق قلبک عن کل شاغل یشغلو که عن الله تعالی، و آین به سر که عظمت الله، با اون چشم باطن، با سر خودت عظمت خدا رو ببین. وذکر وقوفک بین یدی، به یاد بیار
که روزی در مقابلش خواهی ایستاد و الان در مقابلش ایستادی، اون روز در آینده نیست، همین الان هم ما در محضر خدایی. مگر جایی هست که خدا از اون غافل باشه؟ ما غفلت از خدا پیدا میکنیم، خدا که غافل از ما نمیشه. ادامه این سخن حضرت میفرمایند فاذا کبرت فاستصغر ما بین السماوات العلا و سرا دون کبریائهی. وقتی تکبیر میگی، الله اکبر میگی، هر چه غیر خداست رو باید کوچک بشموری. فان الله تعالی اذا طلع على قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه عارض عن حقیقت تکبیره. خدا اگر اطلاع پیدا کنه از قلب بنده ای که تکبیر میگه و در حال تکبیر عارضی است که او را از حقیقت تکبیر غافل میکنه، خدا این رو میگه. فقال، ببینید شما تکبیر میگید مخاطب به این خطابی یا نه؟ اگر نیستید مخاطب به اون خطابی که خدا میگه بنده من بخوان مرا، بخواه از من که خوشا به حال شما، و اگر مخاطب به این خطابیم که بدا به حال ما. خداوند اگر کسی تکبیر گفت و اون موقع عظمت خدا رو ندید، غیر خدا در مقابلش کوچک نشد، خدا خطاب میکنه یا کذاب اتخدعنی، با من حیله میکنی، با خلق خدا نیرنگ بازی میکنی، ولی با من و عزتی و جلالی. خداوند میفرماید لأحرمنک حلاوت ذکری، تحریم میکنم بر تو شیرینی یاد خودم رو. ولأحجبنک عن قربی والمسر بمناجاتی، پردهی میکشم در مقابل قرب خودم به شادی به مناجات. اگر دوریم از خدا، اگر غافلیم از خدا که خدایی نکرده، اگر این طوریم مخاطب به این خطابیم. خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق توجه به خودش مرحمت بفرمایید. بر محمد و آل محمد سلام.